بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا شهرت فتوایی در این روایت به عنوان مرجح مطرحه یا به عنوان تمییز الحجت عن الله حجه. اگر به عنوان مرجح مطرح باشه، نتیجه این می شود که اولین مرجح در باب خبرین متعارضین همون شهرت فتواییه خواهد بود. یعنی اگر روایتی از دو روایت متعارض با فتوای مشهور مطابقت پیدا بکنه، همین شهرت فتوایی موجب می شود که اون خبر رجحان پیدا بکنه بر خبر دیگر و در نتیجه شهرت فتوایی اولین مرجح خواهد شد. عرض کردیم که نظر مبارک امام بزرگوار مدظله العالی این است که مقبول شهرت فتوایی را به عنوان مرجح دلالت نمی کنه. چیزی که در ذهن ایشون و در نظر ایشون مطرحه، عرض می شود همون جهتی بود که ما دیروز اشاره کردیم که به نظر ایشون خبر شاز در اون اقسام ثلاثه‌ای که امام بیان کردند داخل در بین القیه، نه داخل در امر مشکلان یرد حکمه الالله و رسول. و باز چیزی که موجب شده که ایشون خبر شاز رو داخل در اون قسم ثانی یعنی بین القی بدانند این است که ایشون این تعلیل در روایت رو که می فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، خب این رو به ظاهرش معنا کردند. البته مجمع علیه یعنی همون خبر مشهور به نظر ایشون و ما. مجمع علیه لا ریب فیه، خب اگر خبر مطابق با شهرت لا ریب فیه شد، تا طبعا خبر مخالفش لا ریب فی بطلانه میشه. خب اگر روایتی که میگوید نماز جمعه واجبه به اعتبار اینکه این روایت مجمع علیه، این اگر لا ریب فیه شد، یعنی ما دیگه هیچ تردیدی نداریم در اینکه حکم همین وجوب صلات جمعه است، مطابق با این روایت. خب اگر یک روایتی دلالت بر عدم وجوب کرد، لازمه لا ریب فیه بودن وجوب این است که عدم الوجوب هم لا ریب فی بطلانه باشه. این یک ملازمه قهری و طبیعیه. خب پس هر دو لا ریب فی هند، یکی لا ریب فی صحته و دیگری لا ریب فی بطلانه. خب اگر یکی لا ریب فی صحته شد و یکی لا ریب فی بطلانه، پس در نتیجه خبر مشهور از مصادیق بیشاز، از مصادیق بین القی، معنای فإن المجمع علی لا ریب فیه اقتضای یه همچی معنایی رو میکنه که این بین الرشد باشه و اون بین القی باشه. لذاست مسئله موافقت با شهرت به عنوان یک مرجح مطرح نیست، به عنوان معین و منحصر در حجیت مطرحه و طرف مقابلم لا ریب فی بطلانه. اما عرض می شود که دو نکته رو اگر ما زمیمه به هم بکنیم، این المجمع و علیه لا ریب فی، بلکه سه نکته رو، معلوم میشه که به این صورت نیست که ایشون استفاده فرمودند. اولا خود این معنا، خوب دقت بفرمایید، چون ایشون مجمع و علیه رو مثل ما به معنای مشهور معنا میکنند، همین مشهور اصطلاحی. خب این که امام میفرماید فإن المشهور رو معنای ایشون و ما، لا ریب فی یعنی تعبدن لا ریب فی، یا این که به قول خود ایشون و به فرمایش خود ایشون، این تعلیل شما رو راهنمایی میکنه به یک امر عقلایی، نه اینکه شما رو متعبد بکنه، یعنی شما باید بگی که لا مجمع و علیه لا ریب فیه فی عالم تعبد، نه این با تعلیل مناسبت نداره. این داره ارشاد میکنه به یک مسئله ای که عقل انسان او رو میپذیره و عقل انسان او رو باور داره. خب حالا وقتی که ما مراجعه به عقل خودمون بکنیم، آیا بیننا و بین الله خبری که مطابق با فتوای مشهور باشه این واقعا لاریب فیه که دیگه ما هیچ تردیدی نداریم در صحتش، هیچ تردیدی نداریم در اینکه این مطابق با فتوای امامه. یعنی شهرت فتوایی اینقدر مسئله رو بالا برده که اگر یک خبری موافق با شهرت فتوایی شد، این بیننا و بین الله این لا ریب فیه، هیچ انسان درش تردید نداره دیگه، 100% انسان قاطعه که رأی معصوم مطابق با این معناست. خب این از کجا پیدا شد؟ لابد از موافقت شهرت فتوایی پیدا شد. پس شما بگید همه جا شهرت فتوایی افاده علم میکنه، شهرت فتوایی افاده لاریب فیه میکنه، آیا این طور مسئله؟ واقعیت این چنینه، تعلیلم تعلیل به امر تعبدی نیست، نمیگه تو بنا به گذار بر اینکه لا ریب فیه، تعبدن ای رو لا ریب فیهش قرار بده، نه، یه واقعیتی رو داره بیان میکنه. و امام علیه السلام انسان رو ارشاد میکنه به اون واقعیت. واقعیت این است که مشهور خبر مطابق للمشهور لا ریب فیه. خب میبینیم نیست واقعیت اینطور، خبر مطابق للمشهور کی لا ریب فیه؟ بازم انسان درش احتمال خلاف میده، بازم انسان تا مرحله ای درش تردید داره. اولا خود این معنا، و ثانیاً اون نکته‌ای که من دیروز کردم و روی این نکته من تأکید خیلی زیادی دارم، هر کجا مسئله تسلیس امور مطرح شد، معناش این است که این تسلیس نقشی در مسئله داره، یعنی ما نحنفی با این تسلیس مرتبطه، به ما انهو سلاسه. خب ظاهر اینه که خبر شاز رو امام نمیخواد جزء بین القی حساب بکنه، خبر شاز جزء امرون مشکلونه، امرون مشکلون یرد حکمه الالله و رسوله، و یا در تسلیس رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر شاز جزء شبهاتون بین ذالکه، مخصوصا در تسلیس رسول خدا رو این شبهاتون خیلی تکیه شده، دو سطر در باره این بحث شده، اما در باب حلال بین و حرام بین تکیه نشده. خب اینم یک جهته که ما نحن فیه به لحاظ خبر شاز داخل در اون قسم سومه در تسلیس امام و تسلیس رسول الله. کدوم زیل؟ تعلیله، بیان من مبتنیه بر همینه که تعلیل باشه. چرا؟ صبر کنید حالا من نتیجه بگیرم، حالا صبر کنید شما. مطلب سومی که ما در این رابطه به عنوان شاهد میاریم این فإن کان الخبران مشهوران، خوب دقت بفرمایید این نکته شو، اگر مشهور لا ریب فیه به این معنایی که امام بزرگوار معنا می کنند، پس دو خبر مشهور هم هر دو لا ریب فیه، لازمش اینه دیگه. اگر مجمع علیه لا ریب فیه به این معناییست که ایشون معنا می فرمایند، پس دو روایت مشهور که در سؤال بعدی ابن حنزل مطرحه، فإن کان الخبران انکما یا انکم مشهورین قد رواهما الثقات انکم، خب کل فرمایید مجمع علیه فکل الخبرین مجمع علیه ما، یعنی هر دو لا ریب فیه ماست. وقت این میشه ما تعقل بکنیم، ما میشه این معنا رو تصور بکنیم که دو خبر متعارض در جانب سلب و ایجاب، یکی مثبت وجوب نماز جمعه است و یکی نافی وجوب نماز جمعه، به اعتبار اینکه هر دو خبر مشهورن هر دو لا ریب فیهن. چجوری میشه که دوتا طرف نقیض و سلب و ایجاب هر دو لا ریب فیه باشند؟ پس چه باید گفت؟ اینها نتیجه میخوام بگیرم، صبر کنی، اینها ما رو راهنمایی میکنه به یه مطلب، و اون این است که معنای المجمع علیه لا ریب فی به تعبیر علمی و به اصطلاح این لا ریب فیه مطلق نیست، این لا ریب فیه اضافیه، یعنی خبر مشهور در مقایسه با خبر شاذ و در حساب سنجی با خبر شاذ این عرفاً لا ریب فیهه، ولا در خودشم ریب وجود داره، صرف این که یک خبر مطابقت با شهرت داره، مطابقت با فتوای مشهور داره، ما نمیتونیم بگیم این لا ریب فیه، نه خیر فیه ریب. اما در مقایسه که ما حساب میکنیم، مشهور رو پلو شاز میگذاریم، مشهور رو با شاز میسنجیم، میبینیم اون ریب هایی که در شاز وجود داره، اون ریب ها در خبر مشهور وجود نداره. اما من حیث و ذات اصل احتمال این که این خبر مشهور هم مخالف با نظر امام باشه فی نفسه مطرحه، این فی نفسه مطرحه، ما چاره ای نداریم به لحاظ این قرائنی که من عرض کردم که در حقیقت سه قرینه شد، یکی نفس واقعیت تعلیل به لحاظ اینکه این تعلیل تعلیل به یک امر عقلایی و یک امر ارتکازیه، نه تعلیل به امر تعبدی که بگوید احکم به ان المجمع علی لا ریب فی، این حرفا نیست، این با تعلیل نمی سازه. واقعیت مسئله و تسلیسی که شاهد بر این است که شاز داخل در قسم ثالثه و یکی هم فرض و شهره فی کل الخبرین، اینها ما را راهنمایی میکنه به اینکه معنای لاریب فیه این نیست. معنای لاریب فیه به اصطلاح لاریب فیه اضافیه، لاریب فیه در مقایسه است، لاریب فیه در حساب سنجیه، مشهور در مقابل شاز، اما مشهور من حیث و ذات اینطور نیست که لاریب فیه باشه. مشهور در مقایسه وقتی انسان میبینه این روایت وجوب نماز جمعه رو 198 علما بر طبقش فتوا دادن، اما اون روایت عدم وجوب رو 2 نفر بر طبقش فتوا دادن. با اینکه انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه احتمال میده که فتوای واقعی امام مطابقه با همون 2 نفر باشه، اما در حساب سنجی از نظر عقلا مسئله اینطور نیست. مسئله روایتی که فتوای 198 فقها بر وفقش هست با روایتی که 102 فقها بر طبقش فتوا دادن، این در مقایسه عرفاً میشه گفت این لاریب فیه. آدم که در تعبیرات خودش هم میگه خب وقتی این دوتا رو با هم میسنجیم مثل این که انسان تردید نداره که این طرف رو باید بگیره، این خبر مطابق با شهرت رو، که در حقیقت فإن المجمع علیه لا ریب فیه ای بالاضافه، نه لا ریب فیه به صورت اطلاق، نه لا ریب فیه به طور کلی. ما چاره ای نداریم این معنا رو بگوییم به لحاظ این قرائن ثلاثی رو که من عرض کردم، اما خب این معنا رو من اعتراف میکنم که این حرف ما یه مبعدی هم داره، نمیدونم مبعدش به ذهن شما میاد یا نه. مبعدش اینه که کسی بگه بابا همونطوری که شما شاز رو داخل در قسم ثالث کردید، این معنا رو قبول دارید که مشهور داخل در قسم اوله، یعنی بینون رشدو. خب اون وقت بینون رشدو رو شما به ملاحظه تعلیل باید 2 تا معنا ازش بکنید. بینون رشدهو به ذات و بینون رشدهو بل اضافه، که ما نحنفی داخل در بینون رشدهو بل اضافه بشه. این البته خب ما ملتزم میشیم، ولی خب یه خورده خلاف ظاهره. ظاهر امرون بینون رشده یعنی به ذات بینون رشده، دیگه بینون رشده و بالاضافه این خیلی ذهن انسان در بینون رشده نمیره. اما ما به مناسبت این استدلال امام به این تسلیس امور و این قرائن متعددهی که ما در مسئله داشتیم، ما ناچاریم که اینجوری معنا بکنیم و الا اگر بخوایم که این ظاهر رو حفظ بکنیم، تمام اون قرائن ثلاثه ما باید کنار گذاشته بشه و استبعاد در اونها به مراتب بالاتر از یک همچه استبعاد جزئی در رابطه با امر اوله. پس ما هم تعلیل رو مطابق واقعیتش معنا کردیم و هم ثابت شد که لاریب فیه اضافی این به عنوان مرجح مطرحه. این هم یکی از آثار مهم این حرف ما بود که اگر لاریب فیه اضافی شد دیگه تمییز الحجت ان الله حجه نیست. این به عنوان یک مرجحی در رابطه با یکی از دو دیگر مطرحه. پس تا اینجا اون چه که ما از این روایت استفاده کردیم، خیلی هم روی این روایت دقت شد و کلمات مختلفی بررسی شد، بهترین معنا به نظر قاصر این معنا رسید. لکن یک شبهه باز اینجا مونده و اون اینه، ما اونی رو که دنبالش هستیم، ما میخواییم اگر دو تا روایت متعارض داشته باشیم، خوب دقت کنید، و یکی از این دوتا مطابقه با فتوای مشهور باشه، این مطابقت با فتوای مشهور رو به عنوان یک مرجح ما از این روایت استفاده کنیم. اما لقائل ان یقول، ممکنه کسی یک سنگی جلوی پای ما بیندازه به این صورت، بگوید که این روایت همونطوری که خود شما در مسئله عدلیت و اصدقیت و افقهیت آمدید گفتید روایت میگه الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما، گفتید اینا مرجحات قاضیه، به روایت چه ارتباط داره؟ الحکم ما حکم بهی اعدلهما و اصدقهما فی الحدیث و افقههما و اورعهما، گفتید اینا به روایت ارتباط نداره. همین حرف رو ممکنه ما در مسئله شهرت هم همین حرف رو پیاده بکنیم، برای اینکه امام وقتی که می‌فرماید فإن المجمع علی لا ریب فیه، یعنی قبل از این تعبیر عبارت رو من بخوانم باز ببینید، میگه که ینظر الى ما کان من روایتهم یا من روایتهما انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک. خب مجمع علیه رو چه کنیم؟ چه اثری بر مجمع علیه بار میشه؟ فیؤخذ بهی من حکمهما یا من حکمنا، اون قاضی که مستندش روایتی است که اون روایت شهرت فتوایی داره، حکم اون قاضی رو بگیرید. پس مسئله باز برگشت به حکم، فیؤخذ بهی من حکمهما، یعنی در باب قضا، یعنی در مسئله حکومت به معنای قضا. به شما چه ارتباطی پس داره؟ فیاخذ بهی من حکمه ما، در حالی که شما به قضا کاری ندارید، شما مسئله تعارض روایتین رو در باب فتوا میخواهید از این روایت استفاده کنید که شهرت فتواییه، به عنوان مرجح مطرحه، از کجاش استفاده میکنید؟ میگیم که در جواب این شبه عرض میکنیم که بله، درسته که این اثر رو امام برش به مناسبت مورد بار کرده، اما بین اینجا و بین الحکم ما حکم بهی عدل و ما خیلی فرق داره. اونجا صفات قاضی مرجح قرار داده شده، اعدل القاضیین، افقه القاضیین، اصلا کاری به مستندشون نداریم، کاری به روایتشون نداریم، کاری به حدیثی که اختلفا فی حدیثکم نداریم. خودشون الحکم ما حکم بهی، اونایی که این مزایا و اوصاف رو دارند. اما در اینجا مسئله به حاکم ارتباط نداره، مسئله به مستند ارتباط داره، به روایت. میگه اگر روایت اینها یکیشون مطابق با مشهور شد، باید اخذ به او بشه، برای اینکه مجمع و علیه لا ریب فیه. منتها نتیجه این در مورد روایت روی مطابقت با شهرتم وصف روایت و مجمع و علیه لا ریب فیه بودن، به هر معنایی که معنا بکنیم، وصف روایت. اینجا همه مسائل رو روایت پیاده شده، منتها این نتیجه است که به لحاظ مورد امام میگیره، فیؤخذ بهی من حکمه ما. اما معناش این نیست که همه اینا در رابطه با حکمه، که اگر ما مسئله حکم رو کنار گذاشتیم و مسئله فتوا رو مطرح کردیم، همه این حرفا باید کنار بره. اونجا روایت مشهور لا ریب فیه نیست، چون مستند حکمه لا ریب فیهه. یا اینکه نه، روایت مشهور لا ریب فیهه، لا ریب فیه رو هم باید گرفت، در باب حکم به لحاظ حکم باید گرفت، در باب فتوا هم به لحاظ فتوا باید گرفت. پس این شبهه رو دیگه کسی نیاد در اینجا مطرح بکنه و اینجا رو مقایسه بکنه با الحکم و ما حکم بهی، اعدل و هما و اصدق و هما و افقه و هما. اونجا صفات قاضی مطرح بود، اعدل و هما یعنی اعدل القاضیین، کاری به مستند نداشتیم در اونجا. اون اصدق و هماست، حدیث هم به معنای روایت نیست، این اصلا شما بدونید، حدیث در اینجا به معنای روایت نیست، یعنی در کلام و خبرش راستگوتره به طور کلی، نه حدیث به معنای روایت. اصدق در حدیث مثل اینکه به شما خطاب میکنن که آدم خوب کیه، اونیست که اصدق در حدیث باشه. یعنی حرفایی که میاد نقل میکنه، خبرایی که میاد میده، اینها صادقتر و بیشتر مطابق با واقعه. پس در نتیجه ما حالا از میشود این معنا رو تا اینجا ثابت کردیم که شهرت فتواییه به عنوان یک مرجع، اون هم در باب فتوا، نه در خصوص حکمی که فیوخذ بهی من حکمه ما، نه مسئله حکمم مطرح نباشه، صرف فتوا مطرح باشه، شهرت فتواییه به عنوان یک مرجع مطرحه. خب حالا ذیل روایتم بخونیم این روایت تمام بشه انشاءالله. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين، رو معنای ما خیلی روشنه دیگه، برای اینکه ما لاریب فیه رو لاریب فیه اضافی معنا کردیم. لاریب فیه اضافی اونجاییست که در مقابل مشهور شاذی وجود داشته باشه، اما اونجایی که در مقابل مشهورم یه مشهور دیگه وجود داشته باشه، اون مسئله اضافی کنار میره، لذا هیچ محالی هم لازم نمیاد. فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَال يُنْذَرُ ما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه و خالف العامه، که ظاهر این عبارت این است که هر دو خصوصیت معتبره. فیؤخذ به اونی که موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه است اخذ میشه، و یترکو ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه، او باید کنار گذاشته بشه. به نظر مبارک امام بزرگوار، این اولین مرجح در این روایت، برای اینکه اصدقیت و عدلیت که مربوط به باب قضا بود، شهرت هم که به نظر ایشون به عنوان تمییز الحجه عن الله حجه مطرح بود، اون وقت می فرماین مرجح از اینجا شروع میشه که در حقیقت در مقبوله ابن حنزله دو تا مرجح ذکر شده به نظر ایشون. قلتو جوئلتو فداک ارائیت ان کان الفقیهان عرفا حکمهو من الکتاب و سنه، فوجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا له. یعنی اگر مسئله موافقت و مخالفت کتاب مطرح نیست در اینجا، در این رابطه هیچ تمییز و ترجیحی وجود نداره، فقط مسئله موافقت و مخالفت عامه مطرحه. به ایل خبرین یؤخذ، به کدام یکی از این دو روایت اخذ بکنیم؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که با عامه مخالفت داشته باشه رشاد و هدایت و واقعیت در او وجود داره. قلت و جعلت فداک فإن وافقها، یا وافقهما که اون نسخه بدل صحیح هم نیست، وافقهم هم در مستدرک نقل شده، فإن وافقهما یا وافقهم الخبران جمیعا، اگه هر دو روایت با فتوای عامه موافقه، یه روایت با یک سری از علمای عامه، یک روایت هم با یک سری دیگه از علمای عامه. قال ينظروا الى ما هم اميل الی حکامهم و قضاتهم، ببینیم کدام یکی از اینها بیشتر مورد تمایل زمامداران و قضات منصوب از طرف اونهاست. فیترک، هر کدام که بیشتر مورد تمایل اونهاست باید ترک بشه و یؤخذ بالآخر. قلت و فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا، نه مسئله امیلیت مطرح نیست، هر دو خبر مورد تمایل اونهاست و هر دو فتوا، بدون اینکه در میل و علاقه فرقی وجود داشته. کان ذالک، وقتی که مسئله به اینجا رسید، فارجه یعنی تأخیر بینداز، دست نگهدار، حتی تلقا امامک، تا اینکه امام تو زیارت بکنی و مطلب رو از امام بگیری. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب روی مبنای روی بیانی که ما از این روایت داشتیم، ما میگیم این روایت سه تا مرجح رو مطرح کرده. اولین مرجح شهرت فتوایی، بعدم مسئله موافقت و مخالفت کتاب و مسئله موافقت و مخالفت عامه. لکن عرض کردیم نظر مبارک امام این است که نه، این روایت همین دو مرجح اخیر درش مطرحه. لکن یه شبهه هم اینجا هست که این رو هم عرض بکنیم و بعد این روایت رو کنار بگذاریم. ربما یقال که این روایت مسئله موافقت کتاب و مخالفت عامه رو در محل بحث ما به عنوان مرجح قرار نداده. محل بحث ما نه به اون صورتی که در اون شبهه قبلی عرض کردیم که فیوخذو بهی من حکمه ما، نه، اونو جوابشو اونجا که دادیم در این دوتا مرجم جوابش به همون کیفیت داده می شود، لکن به کیفیت دیگر شبهه هست و اون اینه که ربما یقال به این که این دوتا مرجح تنها در اونجاییست که این دو روایت متعارض هر دو مشهور باشن، برای اینکه در جواب سؤال عرض می شود ابن حنزله که گفت فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانَ أَنْكُمْ مَشْهُورَيْنَ، امام فرمود هر کدام که مطابق با عام با کتاب و مخالف با عام باشه، اما اونجایی که دو خبر متعارض داشته باشیم که هیچ کدام شهرت نداشته باشه، آیا از این روایت میتونیم مرجحیت این دوتا مرجح رو استفاده کنیم یا نه؟ ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که شده است این اشکال، لکن جواب داره باز این شبهه، و جوابش اینه که این ارجاع، خوب دقت کنید، ارجاع به موافقت کتاب و مخالفت عامه در مورد خبرین مشهورین نه برای این است که هازین الخبرین مشهورین، نه، برای این است که شهرت رو نتونستیم به عنوان مرجح پیدا بکنیم. وقتی که انسان شهرت رو نتونست به عنوان مرجح پیدا بکنه، پیدا نکردن شهرت به عنوان مرجح دو صورت داره. یک صورت این است که هر دو خبر مشهور باشند، یک صورت این است که هیچ کدام شهرت نداشته باشند. آیا این ارجاع به موافقت کتاب و مخالفت عامه روی این عنوان مبتنی نیست که چون دست شما از مسئله مرجحیت شهرت کوتاه شده، حالا برید سراغ موافقت کتاب و مخالفت عامه؟ یا اینکه نه، بگیم که ما جمود بکنیم، حتما در اونجایی که دو خبر متعارض هر دو واجد شهرت باشند، مسئله ارجاع به موافقت کتاب و مخالفت سن عام مطرحه. ظاهر این است که همونطوری که در اصل شهرت مسئله قضا مطرح نبود و مسئله به صورت کلی مطرح شده بود، در این رابطه مسئله اینه، فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانَ أَنْكُمْ مَشْهُورَيْنَ، شاید خود ابن حنزلم نمیخواد روی همین عنوان تکیه بکنه. مقصودش این است که اگه یه جایی پیدا کردیم که دست ما از ترجیح به شهرت کوتاه شد، منتها دست کوتاه شدن دو مصداق داره، یک مصداق ثبوت و شهره لکل الخبرین، یک مصداقش این است که اصلا شهرتی در رابطه با هیچ روایتی وجود نداشته باشه. لذا این مناقشه هم قابل دفعه که کسی بگوید که این مسئله ترجیح عرض می شود در مورد خصوص خبرین مشهورین مطرحه، و از طرفی هم کسی قائل به فصل نشده در این رابطه، اگر موافقت کتاب و مخالفت عامه به عنوان مرجح مطرحه، مطلقا مطرحه، میخواد خبرین متعارضین هر دو شهرت داشته باشند یا هر دو فاقد شهرت باشند. حالا معنا باید بکنیم موافقت و مخالفت با کتاب رو. یه سری مخالفت با کتاب داریم که اصلا فاقد حجیته، به تعبیر امام برمیگرده به همون تمییز الحجت عن الله حجه، اگر یه روایتی میاد میگه که امام صادق فرمود خداوند بیع رو حلال کرده، یه روایت دیگر هم اومد گفت نه خیر، امام صادق فرمودن خداوند بیع رو حرام کرده، این سری مخالفت که اصلاً معارضم نداشته باشه حجیت نداره، تا چه برسه به این که معارض داشته باشه. حالا بعد انشاءالله ما معنا میکنیم که مقصود از این موافقت و مخالفت چیه. فبن نتیجه فتحصل مما ذکرنا فی المقبوله، این شد که مقبوله به نظر ما اولا سندن اعتبار داره و ثانیاً مجموعاً مقبوله سه تا مرجح رو مطرح کرده. اولین مرجح شهرت فتواییه، بعدش هم مسئله موافقت الکتابه، بعدش هم مسئله مخالفت العامه است. حالا یک مرفوعه زراره هم هست که او رو هم فردا میخونیم، بعد که او رو خوندیم همه اینا رو اگر یادتون نرفته باشه میخواییم یک نتیجهی بگیریم در رابطه با یک دو تا حرف اصلی که در مسئله مرجحات مطرح شده بود، جواب اونها ما رو به اینجا کشون، اون وقت انشاءالله نتیجه گیری میکنیم. تا بعد انشاءالله.